الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد اشکالات بر تعریف بیع از جانب شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه بود. تا کنون 6 اشکال رو مطرح کرد مرحوم شیخ و جواب هم داد. بعضی از اون اشکالات وارد بود، بعضی از اون اشکالات وارد نبود. رسیدیم به اشکال هفتم. اشکال هفتم این هستش که شیخ انصاری تعریفی که برای بیع کردند عبارتند از انشاء و تملیک عینن بمالن هست. اشکال هفتم این است که این تعریف شامل عقد قرض هم می شود، یعنی تعریف بیع شامل قرض هم می شود، در حالتی که بین قرض و بین بیع تفاوت وجود داره. خب حالا چگونه این تعریف شامل عقد قرض می شود؟ به این صورت که مقرض به معترض، به مقترض اصلاح می کنم، مقرض به مقترض اعلام می کند و میگوید که من این مال را به تو قرض دادم به شرط فلان مال، به شرط مثلا فرض کنید که اینقدر بعد از یک سال یا تا زمانی که خودم مطالبه کردم. اگر بخوایم یک عبارت عربی براش بیان کنیم اینطور میگیم، مقرض به مقترض میگوید که اقرضتو که 100 دینار، اقرضتو که 100 دینار بل عوض بعد سنتن او عند المطالبه. خب در اینجا مقرض در واقع تملیک می کند 100 دینار را به مقترض در مقابل عوض. بر این اساس تعریفی که برای بیع شده است که تملیک بالعوض باشد شامل عقد قرض هم می شود. در حالتی که بیع آثار و احکامش با هم دیگه نسبت به قرض متفاوت هست، پس بنابراین تعریف بیع مورد اشکال واقع می شود و اون اشکالش این است که توسط قرض نقض می شود. عوضی نداره انشاء در باب قرض. قرض ها، قرض اینجا همون یکی از یعنی معوض مال القرضیه همون 100 دیناره در مقابلش، حالا توضیح میدم خدمت، در مقابلش ضمانت 100 دینار را قرار میدهد، ضمانت 100 دینار را قرار میدهد. درست شد؟ اون 100 دینار یک طرف قضیه است که از جانب مقرضه، ضمانت 100 دینار مثلاً او قیمتاً عوض واقع میشد از جانب مقترض. درست تا اینجا؟ بله. در اینجا پس تعریفی که برای بیع شده است شامل عقد قرض هم میشود و این خودش نقض بر تعریفه. خود مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه جواب دادند، جواب این هست که خود مفهوم قرض در مفهوم قرض معاوضه و مقابله قرار نگرفته است، بلکه معاوضه منوط به اون شرطی است که در عقد شده است، منوط به اون شرطی است که در عقد واقع شده است. به عبارت دیگر شیخ انصاری می فرماید حقیقت قرض همان تملیک مالی است به مدیون، اون وقت ذمه مدیون مشغول می شود به مثل یا به قیمت، به مثل یا به قیمت، و این مشغول و ذمه شدن مدیون و مقترض به واسطه اون شرطی است که در عقد قرض واقع شده است. چرا میگیم که ذمه مدیون و مقترض مشغول میشود به مثل یا قیمت؟ چرا؟ چون هدف مقترض از گرفتن قرض این است که با اون مال قرضی حاجتی از حواجت را برطرف کند، پس خود به خود اون مال قرضی را هزینه می کند دیگه. وقتی که هزینه کرد، اگر اون مال مقروضه مثلی باشد، خب مدیون و مقترض مثلش رو میدهد بعد از یک سال یا بعد از سر مدت مقرر یا اندل مطالبه. اگر چنان قیمی باشد قیمتش رو باید بدهد. شما در مکاسب خوندید کالای مثلی آن است که قیمت تمام اجزایش مثل هم باشد، کالای مثلی آن است که قیمت تمام اجزایش مثل هم باشد. مثل چی؟ مثل صبرتون من الحنته، یک کوپه گندم، یک کوپه گندم که سابقه ها بود در خرمنها 50-60 تن گندم یک جا کوپه شدند، دست روی یک کیلو از این طرفه با یک کیلو از اون طرفه با یک کیلو از سمت راستش سمت چپش قیمتش یکیست، این رو میگن مثلی. قیمی آن است که قیمت اجزایش با همدیگه متفاوت باشد، مانند حیوانات حلال گوشت که قیمت گوشت رانش با قیمت کل پاچهش متفاوته، قیمت جگرش با قیمت معدهش متفاوته. این میاد چی؟ قیمی. خب حالا در اینجا مالی را که مقرض قرض داده است اگر مثلی باشد، مقترض ضمانت به مثل یا ضمانت به قیمت کرده است. خب معت دینار یا پول رایج هم از نوع مثلی است، فرق نمی کند. دلاری که در دنیا الان رواج دارد و معاملات بر اساس اون دلار هست، دلار آمریکا البته، این چیه؟ نه مثلی است. ارزش این 100 دلار با اون 100 دلار تفاوتی نمی‌کند. درست شد؟ اگر جنس باشه مثل گندم، 100 من گندم به طرف قرض دادن، سابقه رز بود، گاهی اوقات در اثر خشکسالی گندم ها رشد نمی کردن، کشاورزا می رفتن یک جای دیگر یا آرد یا گندم قرض می کردن که سال آینده در کشت دیگر قرض را ادا بکنن. خب پس در اینجا در واقع در مفهوم قرض تملی که بین العوضین وجود ندارد، بلکه تملی که عوض هست در مقابل دین مقترض به مثل یا به قیمت، برخلاف بیع. بیع در مفهوم بیع بدونین که هیچ گونه شرطی در اینجا صورت گرفته باشد، تملیک از نوع مقابله هست، از نوع معاوضه هست، ولی در قرض نه. در قرض حتما باید شرط به وجود بیاید، حتما باید شرط وجود داشته باشد. خب پس به این صورت مرحوم شیخ جواب میدن که ماهیت قرض با ماهیت بیع متفاوت است. وقتی متفاوت شد تعریف دیگه شامل از کنم خدمت شما قرض نمی شود. به عبارت اخرى، به عبارت اخرى، در بیع، در بیع بدون آوردن شرط بایع عین را به ملکیت مشتری در می آورد در مقابل عوض با تمام مشخصات نوعیه و صنفیه و شخصیه، ولی در قرض این چنین نیست. در قرض مقرض مال مقروضه را به تملیک مقترض در می آورد و در مقابلش مقترض مدیون ذمه می شود به مثل یا قیمت که دارای صفات نوعیه و صنفیه نسبت به مال قرضیه باشد. دیگه صفات شخصیه در اینجا ملاک نیست. چرا؟ از بیانات گذشته روشن شد چرا. چون اگر بنا بشود در قرض مدیون و مقترض ضامن باشد عوضی که مشخصات نوعیه، صنفیه و شخصیه همون مال قرضی را داشته باشد. معناش این است که همون مالی را که قرض گرفتن خودش رو باید پس بده، خودش رو باید پس بده.
مثل
آریه میشه، مثل آریه میشه، مثل آریه میشه، مثل آریه میشه، فرقی با آریه نمی کنه. در حالتی که احدی از فقها نگفتن که در قرض مقترض ضامن عوض علاوه بر صفات نوعی و صنفیه ضامن صفات شخصی هم هست، نمیشه چین چیزی نگفتن، تو روایات ما هم نیامده. چرا صفات شخصی لازم نیست؟ چون عرض کردم اگر مقترض ضامن صفات شخصی بشود این منافات دارد با فلسفه قرض. قرض بر این بنیان گذاری کرده است که طرف میخواهد با این قرض حاجتی از حاجتش برطرف کند، پس اون مال مقروضه دیگه مصرف میشود، مصرف میشود. حتی اگر هم مصرف نشود، فرصت نکند مقترض اون مال قرضی را صرف کند، موقع پرداخت لازم نیست این اون رو پرداخت کند، لازم نیست، میتواند مثلش را و یا قیمتش رو پرداخت کند. از همین جاست که فرق بین ربای معاملی و معاوضی و بین ربای قرضی به وجود می آید، فرق پیدا می شود. ربا که حرام هست بر دو قسم هست، یک ربای معاوضی، دو ربای قرضی. ربای معاوضی در اجناس کیلی و وزنی هست، در اجناس کیلی و وزنی، یعنی اجناسی که با پیمانه مشخص میکنن. مثل فرض کنید که تجارت های بزرگ یک بشکه نفت پیمانه است، در مقابل مثلا فرض 100 تن گندم، گندم وزنی است، دام طیور وزنی است. تقریبا بسیاری از خوراکی های انسان وزنی است. اگر کسی در معاوضه گفت من یک من گندم به شما قرض میدهم، بعد از 2 ماه 5 ماه تو 2 کیلو گندم به من پس بده، می شود ربای معاوضی و حرام و ممنوع است. سوان کانه این مالی را که معاوضه کرده است با او، یک کیلو گندم را که معاوضه کرده است با او، میخواد خوب باشد از نظر کیفیت یا خوب نباشد، تفاوتی نمی کند.
ربای معاوضی دارمدار نیت و قصد طرفین یا دارمدار عرف؟
نه،
شأن اون بله محدودش کنه.
آره نه، اون دارمدار همون است که با هم دیگه میخوان عوض بکنن، کاری به قصد نیست. خاص البته دخالت داره، چون معاوضه بدون قصد کسا معنا نداره. در معاوضه حتما قصد وجود داره، منتها اون عوض و معوض در خارج اون دخالت داره. معوض 1 کیلو گندمه، عوض 2 کیلو گندمه، یا عوض 1 کیلو گندمه معوض 2 کیلو جوه، چون جو طبق روایت جو و گندم یک چیز حساب می شود، یک جنس حساب می شود، نه دو جنس. درست آقا؟ خب در اینجا ربا محسوب می شود و حرام، حرام خواهد بود، جایز نیست. ممکن حالا در آر بگن آقا من 1 کیلو گندم را که فروختم به این آقا از نظر کیفیت، کیفیت بسیار بالایی است در مقابل اون 2 کیلو گندمی که به من میده، یا بگوید قیمت این خیلی بالاتر از قیمت اون هست. درست شد؟ اینا یک تفاوتی نمی کنه. این ربای معاوضه نیست که ممنوع است و غیر جایز. در ربای معاوضی باید عین مال که معاوضه کرده است، اگر موجود عین مال رو باید پس بده، عین مال رو باید پس بده. اگر یه دفعه عین مال مصرف شده، از بین رفته، تلف شده، می تواند مثل یا قیمتش رو بده. ولی در ربای قرضی نه، اینطوری نیست. ربای قرضی این است که میگوید آقا من این 1000 دینار را، این 1000 دلار را، این 100 تومان را به شما قرض دادم که بعد از مدتی مثلا فرض کنید که 120 تومان به من قرض بده، به من پس بده، 150 تومان به من پس بده. این ربای قرضی میشه و اینم حرام هست. این قسم ربای قرضی هم حرام است، منتها با این خصوصیات که اگر بخواهد همون مال مقروض را پس بدهد، لازم نیست عینش را پس بدهد، میتواند مثل یا قیمتش را پس بدهد. فرق ده بین ربای معاوضی با ربای قرضی در همینجا نهفته. در ربای معاوضی باید عینش رو پس بدهد، اگر تلف شد نوبت میرسد به مثل یا قیمت. ولی در ربای قرضی اگر عین مال مقروض موجود باشد، نه، لزومی ندارد بدهد، میتواند مثلش را یا اصلا قیمتش را بدهد. بنابراین بر اساس این بیانی که مرحوم شیخ انصاری فرمودند، در اینجا باید عرض کنیم که این اشکالی را که به عنوان نقض بر تعریف مطرح کردند، دیگه این نقض وارد نخواهد شد. حالا عبارتی که شیخ انصاری دارند، من عبارتش رو بله نیاوردم و ننوشتم عبارت رو، بله آره، عبارت شیخ انصاری رو من ننوشتم و الا یه عبارت رو میباز میخوندیم. بله، عبارت تحت عنوان اینی که بقیه، بله، بقیه نقضه بالقرضه، عبارتش اینه. یعنی عبارت طوری شیخ انصاری مطرح کرده که انه مانند یک اشکال نیست، ولی واقعیت اینه که اشکال هفتمیست که خود شیخ انصاری بر تعریف وارد کرده. حقیقتش یادداشت بله جلد 3 صفحه 15 هست. حالا ممکنه کسی بگه شما در بیانتون گفتید گندم و جو از یک اصلا و یکی حساب میشه، یعنی اگر کسی یک کیلو گندم را بدهد تا دو کیلو جو بگیرد این هم ربا محسوب میشه، ربای معاوضی محسوب میشود. دلیل بر این مسئله چی؟ دلیل روایته. ممکن از نظر عرف دو جنس محسوب بشوند ولی از نظر شرع یک جنس محسوب میشوند. روایتش من میخونم خدمت شما، روایت رو مرحوم کلینی نقل کرده، ما فعلا در صدد استدلال نیستیم تا بخوایم روایت را سندن و متنن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیریم. روایت اینه که از امام صادق راجع به یک مردی سوال میکنند که آقا میرود یک کیلو گندم میخرد، یک کیلو گندم نیست اونجا، پیش طرف نداره یک کیلو گندم، آیا میتواند عرض کنم خدمت شما جو بگیرد دو کیلو، دو کیلو جو بگیرد به جاش؟ اون طرف که میخواد پس بدهد میگه آقا من از من یک کیلو گندم الان خریدی ولی حقیقتش نیست، من فکرم تو انبار بود، فکرم تو انبار بوده یک کیلو گندم ولی الان نیسته، ولی جو دارم جو بدهد. امام میفرماید نه. سئل عن الرجل یشتری الحنطته، سئل عن الرجل یشتری الحنطته فلا یجد عند صاحبها الا شعیرا. سوال میکنن از امام صادق در مورد که مردی که هنته خریده بود ولی پیدا نمیکند، صاحبش صاحب هنته که هنته رو پیدا نمیکند، نیست. از امام سوال میکند که ای اصلح ان یاخذ اثنین بواحدن، آیا میتواند دو کیلو جو به جای یک کیلو گندم بگیرد؟ قال، امام میفرماد لا، نه جایز نیست. چرا؟ انما اصلهما واحدون، چون اصل گندم و جو یکیست. و کان علی علیه الصلاه و السلام یعد الشعیر بالهنده، امام علی گندم را از هنده میدانست، یعنی هنده با گندم از یک جنسند و نمیشود شما یک کیلو گندم بدید در مقابلش دو کیلو جو یا بلعک، نه جایز نیست. این روایت در جلد پنجم کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه است. پس فتلخص مما ذکرنا، اشکال هفتم بر تعریف شیخ انصاری این بود که تعریف نقص شد به وسیله قرض، عقد قرض. شیخ انصاری هم فرمودن که نه، این اشکال برطرف می شود به خاطر اینکه ماهیت بیع فرق می کند با ماهیت قرض. حالا آیا این جوابی که شیخ انصاری دادن درست هست یا درست نیست میمانه جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.